خب جمعه ها در این ساعت با آقای دکتر اسماعیل نوریالا هستیم. پیام. درود بر شما دکتر نوریالا.
سلام میکنم خدمت شما خانم فرهوده و شنوندگان گرامی این برنامه.
امیدوارم حال شما خوب باشه.
به مرحمتون بد نیستم.
فکر میکنید اگه جمعه بود این ساعت روز کجا بودیم در تهران؟ درکه ای بودیم، نمیدونم لباسونی شمشکی.
نه من راستشو بگم یه مادر بزرگی داشتم که عرض کنم که جمعه ها میرفتم با بچه هم پیش دیدن ایشون. و واقعا وقتی که فوت کرد یک مرتبه جمعه ها خیلی بیمعنی شد داره خیلی خیلی خالی شد.
خب یادش بخیر، روانش شاد، مادر بزرگ شما سکر خیلی از او بود. سراپا گوشیم دکتر.
من عرض کنم که اگر که ما فرهنگ رو محیط زیست زبان بدونیم، واژه ها تبدیل میشن به گیاه هایی که در این محیط زیست عرض کنم که رشد میکنن. در نتیجه مسئله این که کلماتی رو از زبانی به زبان دیگه ببریم یک طرف قضیه است، این که کلمات رو از فرهنگی به فرهنگ دیگه منتقل کنیم خودش بسیار اغتشاش میتونه ایجاد بکنه. من در این مورد نمونه به خاطرم میاد، در اون اوان نوجوانیمون از برخی از همشاگردیای بزرگترمون که عضو نمیدونم سازمان جوانان حزب توده بودن، بعدم جبهه ملیشیا، میشنیدیم که این شاه ایران به قدری مغرور شده که به دیگرون میگه که به خصوص در ارتش از او به عنوان خدایگان نام ببرن و او هم مثل فرعونهای مصری از اینکه او رو با خدا برابر میکنن یا حتی خود خدا بخونن کیف میکنه. من در همون زمان این واژه خدایگان رو با شعارهای دیگر اون روزها مثل مثلا خدا شاه میهن که مقایسه میکردم، میدیدم که مابین اینها یه تضاد وجود داره. در مورد اول در این واژه خدایگان، شاه به نظر میرسید که مدعی خدایی شده، اما در دومی میدیدم از روی وجود یک نوع سلسله مراتبی حکایت میکنه که بعد از خدا و قبل از میهن شاه قرار میگیره و در نتیجه به نظر میرسید که یک اغتشاشی اینجا وجود داره، اما دلیل این اغتشاش رو در نمیافتم و این وضع برقرار بود تا اینکه علاقه ام به ریشه یابی واژه های فارسی رفته رفته بیشتر شد و بعد برخوردم به واژه یزدان و در مقایسه بین یزدان و خدا بود که به این نتیجه رسیدم که انتقال بی ملاحظه و بی دقت واژه ها از یک فرهنگ به فرهنگ دیگه میتونه یک چنین اغتشاشی رو موجب بشه. اجازه بدید مسئله رو به صورت ساده توضیح بدم. قبل از حمله اعراب نومسلمان به ایران و زمانی که ایرانی ها دارای فرهنگی کاملا مجزا از فرهنگ های سامی بودند و زبانشون بیانگر جهانبینی ایرانی خودشون بود، اونها دو تا واژه کاملا متفاوت از هم داشتن. یکی یزدان بود، یکی خدا، و اینا مساوی هم نبوده. یزدان به اون وجود لایتناهی و نامتعینی گفته می شد که آغاز کننده هستی و آفرینشگر عالم مادی بود، اما در عالم زندگی مادی بین موجودات مادی یه سلسله مراتبی برقرار بود و در رأس هر سلسله مراتبی یک خدا نشسته بود و بر آن سلسله حکومت و فرمان روایی میکرد. یعنی نه یزدان خدا محسوب میشد و نه خدا با یزدان برابری داشت. یزدان سرور کائنات و خالق موجودات بود و در عالم مادی نمی گنجید. اما خدا یا خدایان رؤسای سلسله مراتب های زندگی اجتماعی بودند. به همین دلیل هم هر سلسله مراتبی خدایی داشت و ما بقایای این تفکر رو هنوز هم در زبان فارسی کنونی به صورت ترکیبی مشاهده میکنیم. مثلا وقتی کلماتی مثل خانه خدا یا کت خدا یا ده خدا رو میشنویم، میفهمیم که واژه خدا در این ترکیب ها به معنی رئیسه. در فهم پیش از اسلام ایرانیان، کشور هم دارای رئیس یا خدایی بود، یعنی خدا در کاربرد کشوریش به معنی شاه بود. به همین دلیل هم است که مثلا کتاب خدای نامک بعد از تسلط عرب نومسلمان به ایران تبدیل به کتاب شاهنامه شد. شاهنامه و خدای نامه یکی بودن. اما پس از انقلاب مشروطه و تمایلی که برای کنار گذاشتن واژه‌های عربی و استفاده از واژه‌های فارسی پیش اومد و به خصوص پس از اینکه فرهنگستان زبان فارسی تأسیس شد و ارتش رو هم انتخاب کردند برای جا انداختن واژه‌های فارسی، زبان شناسان با توجه به معنای اصلی واژگان خدا تصمیم گرفتن که رئیس مملکت یا شاه مملکت رو خدایگان بخونن و در این واژه در مکاتبات ارتشی به کار گرفته شد، خدای کشور یا رئیس کشور. اما این کار بدون توجه به این واقعیت انجام گرفت که قرنها پیش طی روندی که هنوز هم چندان برای زبانشناسان روشن نیست، واژه یزدان رو کنار گذاشتند و در فارسی پس از اسلام به جای اون از واژه خدا و خداوند برای رسوندن مفهوم خالق و آفرینشگر استفاده کردند. از کردم دلیل این جابجایی رو من هنوز پیدا نکردم، اما خودم فکر میکنم که علت اون بوده که در تصور فرهنگ سامی عربی اسلامی که بر ایران مسلط شده بود، آفرینش هستی هم در سلسله مراتب هستی جایی داشت و رئیس این سلسله بود و لذا بهش میشد گفت خدا. اما این خدا خدای هستی بود و به این ترتیب یواش یواش واژه یزدان از فرهنگ ما رفت بیرون و با در فرهنگ ما واژه خدا جانشین یزدان شد. اما به هر حال این تصور با تصور ایرانیان از یزدان متفاوت بود. ایرانی ها سلسله مراتب رو یک امر مادی و معنوی می دونستن و یزدان رو در آن قرار نمی دادن. به همین دلیل هم مثلا برای اونها نیایش یزدان به صورت ایستاده و روبرو شدن با او انجام می گرفت، حالون که در برابر شاه یا خدای سلسله مراتب کشوری خم می شدن یا حتی بر خاک می افتادن. خدا یا شاه و عرض کنم که می تونست خشمگین باشه، می تونست مجازات کننده باشه و همه این حرفا، حالون که عرض کنم که یزدان خشم و مجازاتی رو در کار خودش نداشت. یزدان آدم رو در واقع در جهان بینی ایرانی به عنوان رفیق و همرزم خودش علیه اهریمن آفریده بود. پس میشد با یزدان رفیق بود، باهاش درد دل کرد، اما با خدا یا شاه نمیشد رفیقانه به گفتگو نشست. ما به نظر من بقایای این نگرش ایرانی دوگانه به یزدان و خدا رو میتونیم در داستان موسی و شبان مولوی ببینیم. خدای موسی خدای سامی یهودی عربی اسلامیه، اما خدای شبانه همون یزدان ایرانیه. بنابراین در ابتدای قصه میبینیم که شبان با خدای خودش گفتگو میکنه و مهر میورزه. میگه دید موسی یک شبانی را به راه، کو همی گفت ای خدا و ای اله، تو کجایی تا شبم من چاکرت، چارقت دوزم کنم شانه سرت، جامعت شویم شپشهایت کشم، شیر پیشت آورم ای محتشم، دستکت بوسم بمالم پایکت، وقت خواب آید بروبم جایکت، ای فدای تو همه بزهای من، ای بیادت هی هی و هی های من. بعد مولوی میگه این نمت بیهوده میگفتن شبان، گفت موسی با کی هستی ای فلان؟ گفت با آن کس که ما را آفرید، این زمین و چرخ از او آمد پدید. حالا موسی با خدای خودش فکر میکنه، میگه که گفت موسی های خیره سر شدی، خود مسلمان ناشده کافر شدی، گند کفر تو جهان را گنده کرد، کفر تو دیبای دین را جنده کرد، چارق و پاتابه لایق مر تو راست، آفتابی لاچنین ها کی رواست، با که میگویی تو این؟ با عم و خال؟ جسم و حاجت در صفات ذوالجلال، بی ادب گفتن سخن با خاص حق، دل بمیراند سیه دارد برق. این حرفا رو که موسی به شبان میزنه، موسی شبان به شدت ناراحت میشه، میاد میگه گفت ای موسی دهانم دوختی، فرض پشیمانی تو جانم سوختی، جامه را بدرید و آهی کرد تفت، سر نهادن در بیابانی و رفت. میبینیم که در این حکایت خدای محتشم زمینی ایرانی به واسطه حمله اعراب نومسلمان به ایران، جانشین یزدان پاک و دوست داشتنی و آسمانی ایرانی ها شده و مولوی هم قاطی کرده هم الله و هم خدا و هم یزدان رو، همه رو با هم به کار میبره و خدا رو شاه کائنات میدونه که باید با او هم مثل شاه سخن گفت. در اینجا دیدم که خیلی ها تصور میکنن که در این داستان مولوی تفاوت ذهنیت شبان با ذهنیت موسی، تفاوت بین تفکر یک آدم عامی و یک آدم متفکر و به اصطلاح روشن فکره، حالون که از نظر من این تفاوت ناشی از برخورد دو تا جهانبینی و دو تا فرهنگ متفاوته. و برای من جالب اینه که در داستان مولوی این ذهنیت ناب ایرانی شبانه که برنده میشه، چرا که مولوی داستانش رو با این ابیات به پایان میرسونه. میگه وحی آمد سوی موسی از خدای، بنده ما را ز ما کردی جدای، تو برای وصل کردن آمدی یا برای فصل کردن آمدی؟ من نکردم خلق تا سودی کنم، بلکه تا بر بندگان جودی کنم، ما زبان را لنگریم و قال را، ما روان را بنگریم و حال را. چون که موسی این عتاب از حق شنید، در بیابان در پی چوپان دوید، عاقبت دریافت او را و بدید، گفت مجدده که دستوری رسید، هیچ آدابی و ترتیبی مجموع، هر چه میخواهد دلتنگت بگوید.
تشکر، فوق‌العاده. شما رو به یزدان مهربان پاک خوشخلق میسپاریم آقای دکتر نوریانی. خدا نگهدار.
از دست آدم رفت، از اون روزی که گندم خورد، ببین چی میشه اون کس که یه جا از حق مردم خورد؟ کسایی که تو این دنیا حساب ما رو پیچیدن، یه روزی هر کسی باشه حسابشون رو پس میدن. عبادت از سر وحشت واسه عاشق عبادت نیست، پرستش راه تسکینه، پرستیدن تجارت نیست.